بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 500 سوره جاسیه آیات 14 تا 22. در جلسه گذشته که بخش اول سوره جاسیه رو خوندیم، چارچوب بحث به این شکل پیش آمد که خدای متعال که عزیز حکیم هست، قرآن رو برای شما فرستاده و آیات و نشانه های مختلفی هم در عالم هست که اگر شما پی به وجود خدای عزیز حکیم ببرید، این آیات شما انسان ها رو میتونند برسونن به غیب، به وجود خدای عزیز حکیمی که این عالم را آفریده و همون خدا میتونه این قرآن رو هم خلق بکنه. و اونجا خدای متعال فرمود که کسانی که اهل ایمان باشن، اهل یقین باشن، اهل تعقل و تفکر باشن، اینها متوجه خدای عزیز حکیم میشن و آیات الهی رو قبول میکنن. اما کسانی که چشمشون رو به عالم غیب میبندن، اینها طبیعتاً از اون چه مشاهده میکنند نمیتوانند به غیب منتقل شوند و در حالی که گردن فرازی و تکبر میورزند بر کفر خودشون اصرار میکنند، گویا که پیام خدا را نشنیدند و تمسخر هم میکنند. بس ویژگی کافران برخلاف مؤمنان اینه که هم اهل استکبارند، اصرار بر کفر دارند و هم به استهزای وحی و آموزه های الهی میپردازند. برخلاف عاقلان و متفکران و مؤمنان که اونها وحی رو میپذیرند، از ظاهر عالم عبور میکنند، به باطن عالم میرسند، غیب رو میپذیرند و به خدای عزیز حکیم ایمان میآورند و در برابر خدا گردن کشی نمیکنند. خب این کافران متاسفانه همونطور که رسم بسیاری از انسانهای ملحد و کافر در همه دوره ها هست، برای اهل ایمان مزاحمت ایجاد میکردند. خب سوره جاسیه در مکه نازل شده، تعداد مسلمان ها کم، امکاناتشون اندک، قدرت دفاعی نداشتن و لذا هم از سوی مستکبران با استهزا روبرو بودن و هم آزار و اذیت. خب عده‌ای البته برای حفظ جان خودشون با اجازه رسول الله صلی الله علیه و آله به حبشه هجرت کردن در نوبت‌هایی، بعد هم که خب هجرت به مدینه اتفاق افتاد. حالا راهبرد الهی برای مسلمان‌هایی که در مکه مورد آزار و اذیت مشرکان بودن این هست که از رویارویی با اونها صرف نظر بکنید، درگذرید. این راهبرد به دلیل این هست که مسلمان‌ها خب توانی ندارن، قدرتی ندارن و مشرکان هم دنبال بهانه هستند که یک دفاعی مسلمانی بکنه و اونها همین رو بهانه قرار بدن و بساط اسلام و مسلمانی رو برچینند. پس اینجا صبر راهبردی مطرح میشه. در شرایطی که شما نمیتونید از خودتون دفاع بکنید، چاره ای نیست جز این که از صبر راهبردی استفاده کنید، از مقاومت راهبردی استفاده بکنید. این راهبرد یک راهبرد امنیت ساز برای مسلمان ها بود تا زمانی که هجرت کردن به مدینه و در مدینه خوب موفق شدن که دولتی تشکیل بدن و از اون پس در برابر حملات مشرکین و تهاجمات مشرکین با قدرت و قوت ایستادند. خدای متعال خدای متعال می‌فرماید البته این به این معنا نیست که مشکلاتی که اونها برای شما درست میکنن بی پاسخ بمونه، نه، من خودم اونها رو به خاطر این عمل کردشون مجازات خواهم کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله لیجزی قوما بما کانوا یکسبون. قول خطابش به رسول الله صلی الله علیه و آله است. ای پیامبر بگو به کسانی که ایمان آورده اند یغفرو که در بگذرند، در گذرند، ببخشند، نادیده بگیرند اون اقداماتی رو که کسانی انجام میدن که لایرجون ایام الله، که به ایام الله امید ندارن. منظور از ایام الله اینجا روز قیامت به طور خاص هست، یعنی اینهایی که قبول ندارن قیامت رو اینجور کارها رو انجام میدن. یه کسی قیامت رو قبول داشته باشه که دین رو استهزا نمی کنه، وحی رو استهزا نمی کنه، پیامبر و مسلمان ها رو استهزا نمی کنه، گردن کشی نمی کنه، در برابر خدا گردن کشی نمی کنه. کسی که جا پای ابلیس میگذاره در برابر خدا گردن کشی میکنه، این باید خیلی گردن کلفت باشه دیگه. این معلومه که اعتقادی به ایام الله، اعتقادی به قیامت نداره. ای پیامبر به این مؤمنینی که در مکه مورد آزار و اذیت مشرکین قرار میگیرن، مشرکانی که به روز قیامت که از ایام الله هست هیچ امیدی ندارن، یعنی اصلا قبول ندارن، باور ندارن روز قیامت را، که فعلا اقدامات اینها رو نادیده بگیرن، درگذرن از اقدامات اینها. خب اینجا یه راهبردی داره آموزش داده میشه به مسلمان ها و برای ما هم این راهبرد به درد میخوره. مسلمان ها اگر در کشوری، در جایی، در نقطه‌ای زندگی کردن و مورد آزار و اذیت دشمنان قرار گرفتن ولی قدرت دفاع از خودشون رو ندارن، باید صبر راهبردی رو در پیش بگیرن و به این ترتیب از بقای خودشون حفاظت بکنن و در ضمن البته باید تلاش بکنن تا قدرت خودشون رو هم افزایش بدن. لیجزی قوما بما کانوا یکسبون. خب حالا مؤمنین که از اینها میگذرن یعنی چی میشه؟ یعنی دیگه اینها مجازات نمیشن؟ چرا؟ چرا؟ شما درگذرید تا خدا خودش اون گروهی را که با عملشون شما رو دارن مورد آزار و اذیت قرار میدن مجازات بکنن. لیجزی قوما، تا خود خدا مجازات بکنن گروهی را که به شما آزار و اذیت میکنن. به مکان و یکسبون، به سبب آنچه که اینها عمل میکنند، یعنی ما اینها رو به خاطر عمل کردشون که دشمنی با شما مسلمان ها و پیامبر و قرآن و آزار و اذیت شما هست، استهزاء شما هست، اینها رو مجازات خواهیم کرد، جزای عملشون رو بهشون میدیم. بعد هم میفرماید که هر کسی هر کاری میکنه این به خودش برمیگرده، عمل صالح کرد به نفع خودشه، کار بد کرد به ضرر خودشه، چون شما سرانجام برمیگردید به سوی خدا و اونجا خدا به حساب شما رسیدگی میکنه. بنابراین اگر کسی کار خوبی بکنه خوبیش به خدا نمیرسه یا به پیغمبر نمیرسه، بدی هم بکنه بدیش به خدا و پیغمبر نمیرسه. هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت، من عمل صالحا فل نفسه و من اساء فعلیها ثم الی ربکم ترجعون. ای مردم بدانید که هر کس کار شایسته بکند فل نفسه، این به نفع خودشه، و من اساء فعلیها، و هر کسی هم که کار بد بکنه فعلیها، به ضرر خودشه. ثم الی ربکم ترجعون. چرا؟ چون که شما به سوی پروردگارتان بازگردانده می شوید در روز قیامت نگاه میکنن به اعمال شما، عملتون خوب بود نتیجهش رو میبینید بهشت میرید، عمل بد بود نتیجهش میشه جهنم. خب حالا یه نمونه تاریخی رو ذکر میکنه از امتهای پیشین که در برابر نعمتهای الهی اونها هم دو گروه شدن، عده شکرگزار بودن عده ناسپاس بودن و به خاطر همون ناسپاسی دچار مشکلاتی شدن. بین اونها هم خدا در قیامت قضاوت خواهد کرد. این قوم کسی نبود جز بنی اسرائیل. می‌فرمایید ما به بنی اسرائیل کتاب دادیم، نقشه راه دادیم، قانون دادیم. تورات واجد قوانین جامعه سازی و دولت سازی بود برای اینها. بهشون حکومت دادیم، انواع و اقسام حکومت ها، حکومت تالوت رو بگیرید تا حکومت داوود تا حکومت سلیمان و دیگر حکومت هایی که داشتن. بهشون رهبری دادیم، انواع و اقسام پیامبران در میان بنی اسرائیل بودن و بهشون نعمت های مادی دادیم، حتی من و سلوا بهشون دادیم و در مجموع در میان مردمان عصر خودشون اینها به لحاظ مجموع نعمتهای مادی و معنوی که داشتن، مخصوصا نعمتهای معنوی که داشتن، انبیایی که داشتن، کتابی که بهشون داده شد، اینا بهترین ها شدن، برترین ها شدن. اما با این حال به این علمی که خدا به اینها داد، به این توراتی که خدا به اینها داد و آموزه های رهبرانشون، یه عده از دانشمندانشون عالمان آمدن پشت کردن. چرا؟ برای اینکه فقط عالم بودن اینها، مهذب نبودن، گرفتار بقیه شدن، گرفتار حسد شدن، گرفتار سرکشی و استکبار و گردن کشی شدن. همین شد منشأ گروه گرایی، همین شد منشأ اختلاف، همین شد منشأ منم منم کردن. این نشون میده که علم به تنهایی سعادت بخش نیست. عزیزان من، این رو قرآن کریم بارها و بارها فرموده که علم به تنهایی، معرفت به تنهایی، دانش به تنهایی بشر رو به سعادت نمیرسونه. تهذیب هم میخواد، تزکیه هم میخواد، خودسازی هم میخواد. در فلسفه ارسال رسول پیوسته بر این دو آموزه با هم تاکید شده، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. انبیا هم برای اصلاح انگیزه ها آمدن و هم برای اصلاح اندیشه ها، برای هر دوتا آمدن. حالا اگر دنیای امروز مرتب بر علم تاکید میکنه، بر پیشرفت های علمی، کسی به پیشرفت علمی میرسه نتیجهش میشه بمب اتم میندازه رو سر مردم ژاپن، اون فجایع رو به بار میاره. به علم میرسه نتیجهش میشه انواع و اقسام مواد مخدر، جوانهای مردم رو بیچاره میکنن و و و از این نمونه های فراوان. ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب و الحکم و النبوه و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی العالمین و آتیناهم بینات من الامر فمختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیم بینهم ان ربک یقضی بینهم یوم القیامت فی ما کانوا فیه یختلفون. ما دادیم به بنی اسرائیل کتاب را، کتاب تورات که کتاب قانونه. میخواید جامعه سازی کنید، دولت سازی کنید، قانون میخواید، این تورات کتاب قانون. الحکم، ما بهشون حکومت دادیم، حکمرانی دادیم، انواع و اقسام حکومت ها. و نبوه، ما بهشون نبوت دادیم، رهبری الهی. شما برای دولت سازی و جامعه سازی رهبرم میخواید. قانون تنها و کتاب تنها برای سعادت جامعه کافی نیست، دولت تنها و قانون تنها برای سعادت جامعه کافی نیست، رهبر الهی هم میخواد که راه درست رو به شما نشون بده. و رزقناهم من الطیبات، خب کتاب و حکم و نبوت کتاب و نبوت که معلوم معنویه، حکم و حکومت هم که جنبه مادی و معنوی داره، میفرماید رفاه هم به شما دادیم، رفاه اقتصادی، منتها با یه اقتصاد سالم. وقتی قانونتون الهی باشه، حکومتتون الهی باشه، رهبریتون الهی باشه، خب اقتصادتون هم میشه الهی، میشه اقتصاد سالم. و رزقناهم من الطیبات، با کتاب و حکم و نبوت بهشون از طیبات هم روزی دادیم، یه اقتصاد سالم، اقتصاد حلال، غذای حلال، روزی حلال. و به این ترتیب با این همه نعمت و فضلناهم علی العالمین، ما اونها رو برتری بخشیدیم بر جهانیان عصر خودشان. اما چه اتفاقی افتاد؟ و آتیناهم بینات من الامر، ما هر آنچه از دلیل‌های روشن درباره امر دین لازم بود به اینها دادیم. ببینید همش آتینا، رزقنا، فضلنا، دوباره آتینا. ببینید همش خدا داره میگه ما این کار رو انجام دادیم. و آتیناهم، و دادیم به آنان بینات من الامر، دلیل‌های روشن. من الامر، اینجا منظور از امر یعنی کار دین، یعنی همه چی رو براشون واضح و روشن کردیم، هیچ ابهامی نموند. تورات روشن، قانون روشن، حکومت روشن، نظام داوری و قضایی و اجرایی روشن، نظام رهبری روشن، حلال و حرام مادی و اقتصادی هم روشن. اما اینا اختلاف کردن. کی؟ وقتی که درست همه چی رو ما بهشون یاد داده بودیم راجع به اصل دین ابهامی نداشتن، اما اختلاف کردن. چرا؟ به خاطر بغی، به خاطر اینکه از نظر اخلاقی مهذب نبودن. فما اختلفوا، اختلاف نکردن در امر دین مگر پس از آن که آمد برایشان علم، یعنی کاملا عالم به دین بودن ها، عالمانه اختلاف کردن در دین، هم دیگر رو قبول نداشتن، هوای ریاست برشون داشت، هوای قدرت برشون داشت، هوای منافع مادی برشون داشت. چرا اختلاف کردن؟ با اینکه عالم به امر دین هم بودن، بقیان بینهم، بقی هم حسد، هم ظلم، هم سرکشی، هم گردن کشی نسبت به هم دیگه در بین خودشون، در میان خودشون حاضر نبودن که خلاصه رهبری هم دیگر رو بپذیرن. هر کسی منم منم کرد، هر کسی ادعای بزرگی کرد، هر کسی میبینی گرفتار غرور و تکبر شد. اون میگفت من، اون میگفت من، اون میگفت من، جامعه رو تیکه تیکه کردن اینها. خب پروردگار تو قضاوت خواهد کرد بین اینها در روز قیامت، فی ما کانو فیه یختلفون، در همه اون مواردی که اینها در اون مورد اختلاف میکردن با هم. پیامبر ببین به گذشتگان هم وقتی کتاب داده شد، نبوت داده شد، حکم داده شد، حتی عالم هم شدن، باز چون مهذب نبودن اختلاف کردن و خدا به حسابشون میرسه. اونی که درست عمل کرده پاداش میبینه، اونی هم که بغی و سرکشی و ظلم کرده به دیگران عذاب میشه. برای امت تو هم همینطوره. حواست باشه فقط علم به دین کافی نیست، فقط قرآن کافی نیست، فقط حکومت کافی نیست، فقط نبی و رهبر کافی نیست، بعد غیر از علم و دانش دین تهذیب هم وجود داشته باشه، اخلاق هم وجود داشته باشه. پس تو باید مواظب هوا و هوس ها باشی. هر جا پای هوا و هوس به میان بیاد، دین از بین میره. اصلا فلسفه دین همینه که اومده هوا و هوس ها رو مهار کنه، کنترل کنه، اومده به شهوات لجام بزنه، شهوات رو عفیف بکنه، انسان ها بشن پاک دامن، غضب رو لجام بزنه، انسان‌ها به جای درنده خوب بودن، سلطه‌گر بودن، دولت‌ها به جای سلطه طلب بودن، بشن شجاع، بشن یاور مظلومان، بشن دشمن ظالمان. اومده وهم و شیطنت رو لگام بزنه، انسان بشه بصیر، انسان بشه حکیم، که نتیجه شما میشه عدالت انسان ها دیگه. خب پس حالا وارد بحث خود پیامبر اسلام میشه، رسول الله صلی الله علیه و آله. ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون انهم لن یغنوا عنک من الله شیئا و ان الظالمین بعضهم اولیاء و بعض والله ولی المتقین هذا بصائر للناس و هدى و رحمت لقوم یوقنون. ای رسول ما، ای پیامبر، پس از این انبیاء الهی از جمله انبیاء بنی اسرائیل که خب مستحضرید حضرت عیسی سلام الله علیه هم از انبیاء بنی اسرائیل محسوب میشه، پس از اینها نوبت به تو رسید. ما قرار دادیم بر تو شریعتی از امر. خب شریعت چیه؟ این رو خوبه که ما معناشو دقت بکنیم. نهرها رو که دیدید، رودخونه ها رو که دیدید، وقتی شما میخواید از رودخونه آب بردارید، از همه قسمت های رودخونه نمیشه آب برداشت. یه جاهایی راههایی درست کردن برای اینکه شما برید کنار آب و آب بردارید. این راههایی که برای دسترسی به آب و آب برداشتن کنار رودخونه ها درست میشه، اینا رو میگن شریعه. شریعه فرات همینه، اینکه حضرت ابوالفضل سلام الله علیه رفت وارد شریعه فرات شد تا آب برداره، یعنی از اون قسمتی که درست کرده بودن مسیر شده بود که بره اونجا بشینه مشک و پر آب بکنه بیاره. منظور اینه. پس شرع شریعه یعنی اون راه نیل به آب. خب حالا ما انسان ها یه اعتقاداتی داریم، یه اخلاقیاتی داریم، یه آداب و رسومی داریم، به تعبیر دیگه یه دینی داریم. قبلا همه که خاطرتون باشه در سوره های قبلی خوندیم، فرمود که اون دین حق دینیه که ما به پیامبران اولوالعزم دادیم، دین واحدی هم هست در سوره مبارک شورا به نظرم بود، الان میارم، بله، آیه 13: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. یعنی دینی که انبیاء الهی تبلیغ میکردن، این دین یه دین هست، فقط مسیرهای دسترسی مختلفی به این دین قرار داده شده. یه مسیر، مسیر حضرت نوح بود، یک مسیر، مسیر انبیاء بعدی بود، یه مسیر هم مسیر رسول الله صلی الله علیه و آله که کاملترین مسیر و بهترین مسیر هست. همونجا در آیه 21 هم فرمود که اونایی هم که خدا رو قبول ندارن، اونا هم برای خودشون دین دارن، اون تا اونجا دین واحد نیست بلکه تکثیر شده. ام لهم شرکا شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله. پس همه انسان ها در چارچوبی دینی عمل میکنن، منتها بعد ببینیم که از مسیر الهی به این دین رسیدن، از مسیر یک پیامبر واقعی به این دین رسیدن یا نه از مسیرهای دیگر. خودشون نشستن برای خودشون دین درست کردن. میفرماید سپس ما قرار دادیم برای تو شریعتی، راهی، من الامر، از دین. باز امر اینجا یعنی امر دین، کار دین. خب یه راه، ما این راه چیه؟ راه قرآن دیگه، راه وحیه. ما یه نوری برای تو قرار دادیم، یک راهی قرار دادیم که تو از این راه برسی به دین که وحی خالصه، دین بدون تحریف. بنی اسرائیل که قبل از شما بودن و شما بعد از اونها اومدی، اون دینی که بهشون داده شد رو دچار تحریف کردن، اختلاف کردن، پس از اون که علم پیدا کرده بودن به اون دین اونا اختلاف کردن. خب پس اون دیگه الان قابل عمل نیست. ما یه دین خالص، زلال، از مسیر وحی و نورانیت به تو دادیم، تو بچسبین، فتبعها، تبعیت کن از این شریعتی که ما به تو دادیم. و لا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، از هوس‌های کسانی که نمی دانند دین چیست، دین واقعی چیست، پیروی نکن، دنبال هوا و هوس مشرکان نرو، چون اونا مدعی بودن که این کارهایی که ما میکنیم هم کارهایی که مثلا حضرت ابراهیم سلام الله علیه میکرده، خب در حالی که تحریف شده بود و دچار اشکال بود. در آیه بعد ادله رو میگه چرا باید از این دینی که من میگم تبعیت بکنی و نه از هوا و هوس‌های مشرکان و کسانی که راه غیر خدا رو میرن. سه تا دلیل اینجا میاره. یک، انهم لن یغنو عنک من الله شیئا. آنان یعنی مشرکان هیچ سودی نمیتونن به تو برسانن و هیچ طرفی نمیتونن ببندن، هیچ اقدامی نسبت به عذاب خدا درباره تو نمیتونن انجام بدن. ببینید این یکم من توضیح باید بدم. وقتی ما سراغ هوا و هوس بریم، از هوا و هوس خودمون یا دیگران تبعیت بکنیم، خب این گناه نتیجهش میشه جهنم. خب حالا اون مشرکین، اون طاغوت ها، اون فرعون ها، اون نظام سلطه، اون که اومده به من میگه که تو اینطوری عمل بکن بعدن میتونه این عذاب رو از من دور کنه، روز قیامت خدا منو عذاب میکنه چون خدا مالک یوم الدینه. خب کسی دیگه غیر از خدا هم مالک یوم الدین هست؟ نه. پس تنها و تنها کسی که میتواند ثواب بدهد و یا عقاب کند در روز قیامت خداست. پس توی دنیا هم ما باید از این خدا حمایت اطاعت بکنیم تا این خدا ما رو حمایت کنه، هم در دنیا هم در آخرت. نباید از کسانی اطاعت بکنیم که اینها نه مالک ثوابن نه مالک عقابن. ممکنه در دنیا بتونن یه حمایت مثلا نیم بندی از ما بکنن که اونم نمیتونن، چون دنبال، یعنی نمیخوان، چون دنبال هوا و عوض و نفع خودشون هستن. اما روز قیامت که مسلمه که کاری نمیتونن بکنن. لذا میفرماید دلیل اولی که نباید از غیر خدا اطاعت بکنی اینه که انهم لن یغنو عنک من الله شیئا. اینها اگر گزندی، عذابی، مخاطره ای از جانب خدا به شما برسه هیچ کاری نمیتونن بکنن، هیچ کاری از دست اینها بر نمیاد. مالک یوم الدین فقط خداست، خالق آسمان ها و زمین فقط خداست، منشأ دین نورانی فقط خداست، حامی شما فقط خداست. پس شما اگر حامی واقعی میخواهید در دنیا و آخرت، فقط از خدا اطاعت بکنید، نه از هوا و هوس های خودتون یا هوا و هوس دیگران. دو، اگر از غیر خدا اطاعت کنید ظالم میشید. ظالمین یه شبکه دارن، شما هم میشید عضو شبکه اونها و زیر سلطه اونها. و ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض. ای پیامبر، ظالمان یعنی همین مشرکان، همینایی که از غیر خدا اطاعت میکنن، اینا ظالمن، شرک ظلمه. ظالمان با هم یه شبکه رو تشکیل میدن، نظامات خاص خودشون رو دارن. تو اگه از هوا و هوس اونها تبعیت کردی، باید ملحق بشی به شبکه اونها، ملحق بشی به نظامات اونها، باید تابع قوانین اونها بشی، تابع حکمرانی اونها بشی، تابع نظام سلسله مراتبی اونها بشی. خب پس تبعیت از هوا و هوس اونها کلن تو رو از مسیر خدا میبره، دور میکنه. خب خدا پس من چیکار بکنم؟ من احتیاج به یاری دارم، احتیاج به حمایت دارم. خدای متعال نکته سوم رو مطرح می‌فرماید. والله ولی یل متقین. درسته، تو هم یاری می‌خوای، نصرت می‌خوای، تو متقی باش، خدا ولی متقینه. متقین هم با خدا یه شبکه رو تشکیل میدن و اینها حامی واقعی دارن. کسی که اهل تقوا باشه حامی واقعی داره. پس یک ربط و نسبت وثیقی هست بین تقوا و نصرت و ولایت و یاری و سرپرستی الهی. اگر ما متقی باشیم خدا ما رو یاری میکنه. پس متقین شبکه ولایی خودشونو دارن به سرپرستی خدا و رهبران الهی. دشمنان مؤمنین، مشرکان و ظالمین هم شبکه خودشونو دارن. پس ما دو سبک زندگی داریم، دو نوع حکمرانی داریم، دو نوع تمدن داریم، دو نوع الگوی فرهنگی و خانوادگی و تربیتی داریم. اینو باید حواسمون باشه. حالا با این حساب میفرماید اگر شما با تقوا شدید، خدا ولی شما هست. هازا بصائر للناس و هدى و رحمت لقوم یوقنون. این قرآن مجموعه ای از بصیرت ها برای مردم است. لناس که میاره یعنی مخصوص مؤمنین هم نیست، کسی هم که مؤمن نیست، کسی هم که مشرکه، کسی هم که کافره، اگه این قرآن رو بخونه، قرآن برای او هم بصیرت میتونه داشته باشه، برای او هم میتونه بصیرت داشته باشه، منتها اگه بخواد دیگه. شما میخواید خانواده رو، خانواده خودتون رو، زندگی خانوادگیتون رو بر اساس نقشه قرآن و سبک زندگی قرآنی پیش ببرید. خب قرآن راهنمایی داره برای ما، سوره نور، سوره احزاب، سوره نساء میگه خانواده نورانی داشته باشید، نسل نورانی تربیت کنید، خودتون نورانی باشید، بچه هاتون هم نورانی میشن. بخوایم اقتصادمون قرآنی باشه، قرآن به ما بصیرت اقتصادی میده. بخوایم سیاست و حکمرانی ما قرآنی باشه، سوره ممتحنه، سوره انفال، سوره توبه. ببینید قوی ترین دشمن شناسی رو و دوست شناسی رو برای ما ارائه میکنه، دوست و دشمن رو تعریف میکنه، عدل و ظلم رو تعریف میکنه. همینجا الان این آیه ای که خوندیم فرمود که ثم جعلناک علی شریعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. او دنبال رو به هوس مداران نباش، دنبال رو به افراد جاهل نباش، دنبال رو به افراد بی تقوا نباش. هذا بصائر للناس، مردم این قرآن مجموعه ایست از بصیرت ها برای شما، عقل شما، فکر شما، ذهن شما، قدرت درک شما با این قرآن نورانی میشه اگر در مکتب قرآن تلمس بکنید. اگر آموزهاشو پذیرفتید وقت میشه کتاب هدایت، هدن، اصلا راه میشه برای شما که تو این راه حرکت بکنید. وقتی در راه حرکت کردید از رحمت الهی برخوردار میشید. منتها همه نمیتونن به این مراحل برسن. قرآن هدایت و رحمت هست لقوم یوقنون، برای مردمی که به حقانیت قرآن یقین بکنند، به حقانیت وحی یقین بکنند. اگر کسی قرآن رو قبول نداشته باشه، قرآن چطور بهش بصیرت بده؟ قرآن چطور بهش راه رو نشون بده؟ قرآن چطور براش مایه رحمت باشه؟ یه کسی که قرآن رو قبول نداره اصلا، خب این گرفتار هوا و هوس میشه دیگه، گرفتار نظام سلطه میشه، گرفتار طاغوت ها میشه، گرفتار هوا و هوس خودش میشه، گرفتار هوا و هوس خودش میشه، هم زندگی خودش رو خراب میکنه، هم زندگی اطرافیانش رو. هم حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. مشرکین چجوری فکر میکنن؟ چجوری فکر میکنن؟ آیا فکر میکنن که کسی که کار خوب میکنه توی این دنیا با کسی که کار بد میکنه اینا مساوین؟ هیچ فرقی ندارن؟ فکر میکنن که مثلا یزید و امام حسین مثلا مثل همن؟ فکر میکنن که مثلا ابو سفیان و ابو جهل و مثلا حضرت حمزه مثلا مثل همن؟ و یا پنداشتن کسانی که مرتکب بدی ها شدن که ما قرار میدهیم کسانی را که ایمان آوردند و کارهای شایسته کرده اند مثل اونها مساوی قرار میدیم؟ الذين اجترحوا السيئات، آیا اینایی که اجترحوا یعنی مرتکب شدن، اینایی که مرتکب بدی ها شدن خیال میکنن، حسب حساب میکنن، خیال میکنن، گمان میکنن که ما اونا رو قرار میدیم مثل اون آدمایی که ایمان آوردن و کارهای شایسته کردن، سواء محیاهم و مماتهم، زندگی و مرگ اینها یکسانه، سا ما یحکمون، چه بد حکم میکنند اینها، چه بد حکم میکنند اینها. آخر اینا چه فکری میکنن درباره ما، چه فکری میکنن درباره خدا؟ این از عدالت خدا بدوره که آدمهایی که عمل کرده بدی دارن با آدمهایی که عمل کرده خوبی دارن اینا رو مساوی قرار بده. یک کسی که در طول ترم درس خونده، یه استاد بیاد اینو نمرش رو مثل کسی بده که اصلا در طول ترم یه جلسه هم کلاس نیومده، یا اومده بعضی جلساتی اصلا درس نخونده، بعد اینا رو یه جور نمره بده. خب این عدالته؟ چجور فکر میکنن اینها درباره خدا؟ فکر میکنن این عالم عبثه؟ فکر میکنن که قیامتی در کار نیست؟ خلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزا كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. این در حالیه که خدا آسمان ها و زمین رو بر اساس حق آفریده، بر اساس حق آفریده. شما اینجا اگر بر اساس حق عمل کردید در قیامت به حسابتون رسیدگی میشه. پس معاد باید باشه. چرا؟ چون اگر معاد نباشه یعنی اینکه عمل کردها هیچ همه چی بازی باشه، هر که هر کاری میکنه با بقیه هم مثل هم. خب خدایی که این نظام محکم آفرینش رو ایجاد کرده، همه چی در مدارهای خود، خدای عزیز حکیم که تو آیه دوم این سوره فرمود تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، خدایی که عالم را آفریده عزیز حکیم هست، این خدا از عزت و حکمتش برمیاد که بگه هر که هر کاری کرد هیچی اصلا مهم نیست، با مرگم همه چی تموم میشه. ها چرا فکر نمی کنید؟ چرا فکر نمی کنید که اگر قیامت نباشد لازمش ظلمه، لازمش آفرینش عبثه، آفرینش بیهوده است، لازمش اینه که بدکاران و نیکوکاران مثل هم باشن؟ خدا آفریده است آسمان ها و زمین را بر اساس حق و به همین خاطر هم ولتجزا کل نفس بما کسبت، خدا این عالم رو به گونه‌ای آفریده که بعداً پاداش بدهد، سزا بدهد. تجزا سزا بدهد، کسی رو که کار خوب کرده به خوبی، کسی که کار بد کرده به بدی. کل نفس بما کسبت، پاداش بده به هر کسی بما کسبت، به اون چه که عمل کرده است، به اون چه که کسب کرده است، فراهم آورده است. در واقع کسب و کار یعنی اون کاری که طرف براش زحمت میکشه اون انجام میده. روز قیامت که میشه هر کسی هر چی رو که فراهم کرده به همون پاداش داده میشه. کار خوبه، کار خوب، کار بده، پاداش بد، هر چی که هست. و هم لا یظلمون، انسان ها مورد ظلم واقع نمیشوند در قیامت. خدا عادله، خدا ظلم نمی کند. خب فوق‌العاده آیات مهمی بود. بحث مؤمنین و مشرکین مطرح شد، راهبرد مؤمنین در قبال دشمنان دین در شرایطی که قدرت دفاع ندارن باید بی‌توجهی و عبور کردن باشه، نباید مقابله به مثل بکنن، نباید پاسخ بدن به خاطر اینکه دشمن میخواد اونها رو از بین ببره، باید یک صبر راهبردی رو در پیش بگیرن. نتیجه عمل هر کسی به خودش میرسه. این حرف مشرکین که قیامت نباشه و پاداش و عقاب نباشه، لازمش اینه که عالم عبث آفریده شده باشه و این از خدای عزیز حکیم به دوره. خدای متعال فرمود برای همین که عالم بر اساس حق آفریده شده، من قبلا هم دین رو توسط انبیاء الهی فرستاده بودم که شامل کتاب میشه، یعنی قانون، و نقشه زندگی شامل حکومت و حکمرانی و قضاوت و داوری میشه و شامل رهبری و شامل رفاه مادی. از جمله به بنی اسرائیل دادم، اما اونها اختلاف کردن در دین و اصالت دین رو از بین بردن با مطالبی که از روی بغی وارد دین کردن، دین مخدوش شد. لذا ما شریعت کامل و بدون تحریف و جدید رو بر تو نازل کردیم ای پیامبر، راه دسترسی به دین خالص رو برای تو گشودیم تا تو هم در اختیار مردم قرار بدی. بنابراین تو به مردم همه از این دین تبعیت بکنید. از احواء مردم و دیگران تبعیت نکنید، از هوا و هوس خودتون و دیگران تبعیت نکنید، چون اونها در برابر عملکرد بدتون، اگر از هواهای نفسانی اونها اطاعت کنید کار بد کردید و خدا شما رو روز قیامت عذاب میکنه. اونا روز قیامت نمیتونن یه ذره از این عذاب الهی رو از شما دفع بکنن. دو، اینایی که تابع هوا و هوسن ظالمن. ظالمان با هم یه شبکه یا شبکه هایی رو تشکیل میدن، هوای همدیگر رو دارن، با هم همگروه و همسو هستن. بنابراین اگر از اونها تبعیت کردید به هم مقدار اکتفا نمی کنن، بعد تابع نظامات اونها بشید و دیگه شما راه نجات نخواهید داشت. سه، درسته شما ولی می خواهید، اهل تقوا باشید، من خودم ولی شما هستم. ان الله والله ولی المتقین. بچسبید به این قرآن، همه چی در این قرآن هست. هازا بصائر للناس و هدى و رحمت لقوم یوقنون. و مشرکان بدانند که ما اونها رو با اهل ایمان و عمل صالح مساوی قرار نمی دهیم، چون در این صورت عادل نخواهیم بود. قیامت هست برای اینکه عدالت برقرار بشود. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله لیجزی قوما بما کانوا یکسبون من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها ثم الى ربكم ترجعون. لقد آتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوه ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين واتيناهم بينات من الامر فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. اینه که گفتیم علم تنها برای سعادت بشر کافی نیست، تهذیب هم لازمه، اخلاق هم لازمه. ان ربک یقضی بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون ثم جعلناک علی شریعه من الامر. راه دستیابی به دین خالص رو برای تو ما باز کردیم، قرار دادیم. فتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. ببینید عزیزان من، پیروی از غیر خدا، دانش‌های غیر الهی، معرفت‌های غیر الهی که مغایر با آموزه‌های الهی باشه طبق همین آیه جایز نیست. ما باید علوم انسانی خودمون رو داشته باشیم مبتنی بر مبانی قرآنی. باید مرجعیت علمی قرآن رو سر لوحه کار خودمون قرار بدیم. اقتصادمون، روانشناسیمون، مدیریتمون، علوم سیاسیمون، همه علوم انسانی باید از قرآن مبانیش رو بگیره، ارزش‌هاش رو باید از قرآن بگیره، اون حدود حاکم بر رشته رو باید از قرآن بگیره. البته که تجربه بشری هم منظر قرآن معتبره، اون اشکالی نداره، اما مبانی رو نمیشه از فلسفه‌های ماتریالیستی گرفت. چرا لا تتبع اهواء الذین لا یعلمون؟ به خاطر اینکه انهم یک لن یغنو عنک من الله شیئا، تو قیامت نمیتونن واسهتون کاری بکنن، عذاب رو از شما برطرف بکنن. دو، و ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، اونها یه شبکه‌ن، میخوان شما عضو شبکه‌شون بشید، اگه عضو شبکه اونها شدید شما هم میشید ظالم. سه، والله ولی المتقین، شما با تقوا باشید خدا شما رو حمایت میکنه، خدا ولی شما هست، خدا شما رو نصرت میکنه. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا یظلمون. خدای ما رو اهل تقوا قرار بده، خدای ما رو اهل ایمان و عمل صالح قرار بده، خدایا قرآن رو نور زندگی ما قرار بده، خدای ما رو مؤمن و متعبد به دین اسلام قرار بده، خدای ما توفیق عنایت بفرما به پیامبر تو اقتدا بکنیم، به رسول الله اقتدا بکنیم، خدای قرآن رو مایه بصیرت و هدایت و رحمت برای ما قرار بده، خدای ما رو اهل یقین به قیامت و غیب قرار بده، خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.